أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا در نوافل سوره جزء هست که بدون قرائت سوره نافله صحیح نباشد یا جزء نیست، چه نافله‌ای که واجب بالعرض شده مثل نافله‌ای که منظوره هست، یا نافله‌ای که واجب بالعرض نشده. مشهور گفتن سوره جزء نافله نیست مطلقا. مرحوم نائینی فرمود سوره جزء نافله واجب بالعرض هست، جزء نافله که واجب بالعرض نباشد نیست. ما ابتدا عرض کردیم که اگر رجوع کنیم به اصل عملی، دلیل لفظی نباشد، ببینیم آیا فرمایش آقای خویی درسته که میتونیم براءت جاری کنیم از وجوب شرطی سوره در نافله یا نه. اطلاق لفظی که ازش تعبیر میشه گاهی به اصل، اون که در اینجا محتمل نیست که بگیم یا علی علیک به صلات اللیل اطلاق لفظی دارد ولو نماز شب بدون سوره. خب این که در مقام بیان کیفیت نیست، ولذا کسانی که میگن اصل عدم جزئیت سوره است در نوافل، باید مرادشون همین اصل عملی باشه، همین اصل براءت باشه. اشکالی که به آقای خویی بود این بود که نتیجه این براءت از وجوب شرطی سوره در نافله چیه؟ اگر نفی وجوب احتیاطه که اصلا بحث مستحبه، کسی قائل به وجوب احتیاط نشده است، دوست دارید نماز مستحب با سوره بخوانید، سختتان است نماز مستحب نماز شب بی سوره بخوانید، رجاءً شاید صحیح باشد. دوست ندارید اصلا نماز شب نخوانید، بحث وجوب احتیاط مطرح نیست، نفی وجوب احتیاط که نمی کند این اصل، نفی حسن احتیاط هم که نمی کند، چون بالاخره براءت هم جاری باشد حسن احتیاط محفوظ است. پس چه اثری دارد این اصل براءت از وجوب شرطی سوره در نماز شب؟ مثلا نفی وجوب احتیاط که معنا ندارد، براءت هم نباشد وجوب احتیاط در کار نیست. نفی حسن احتیاط هم معنا ندارد، چون براءت هم باشد حسن احتیاط هست. مرحوم آقای خویی فرمود که اثر این براءت جواز اکتفاء به نماز شب بدون سوره است به قصد امتثال امر. در بحوث اشکال گرفتن، گفتن آقا مگه براءت از اکثر اثبات میکند تعلق امر را به اقل لا به شرط، تا ما قصد امتثال امر بکنیم با خواندن این نماز شب بدون سوره. ما خواستیم بگیم که طبق غفلت نوعیه اگر جاری بشه براءت از وجوب شرطی سوره در نماز شب، غفلت نوعیه منشأ میشه بگیم بله این نماز شب بدون سوره صحیحه و همون ثواب نماز شب صحیح رو به این نماز میدن، مثل استصحاب بقای وضو. این آقا بعد از نماز شب میخواد بره تجدید وضو کنه، فقط چون وقت تنگه با استثار بقای وضو که انشاءالله خوابم نبرده است نماز شب میخوانند. کسی نگفته که این استثار بقای وضو جاری نیست، به درد نماز شب نمیخورند. نه، اثر این استثار بقای وضو تعبد به صحت این نماز شبه و اثر عرفیش اینه که اون ثوابی که به نماز صحیح میدن به این نماز هم میدن. ولیکن مشکل اثباتی است به نظر ما. یک اشکال اثباتی همونی بود که آقای داماد مطرح کردن و ما هم عرض کردیم که ممکن است مفاد رفع مال و علمون رفع مؤاخذه باشه و این انصراف داره به واجبات و محرمات، در مستحبات که بحث مؤاخذه مطرح نیست. بله، اگر ظهور در نفی مطلق کلفت داشت، نه خصوص رفع مؤاخذه، نفی مطلق کلفت می سازد با نفی وجوب شرطی سوره در نماز شب، نفی کلفت ظاهریه میکنه که اثرش اینه که اگر این نماز شب رو بدون سوره بخونید، ثواب نماز شب صحیح رو به شما میدیم، خودتان را لازم نیست به کلفت بیندازید، برای درک نماز شب صحیح حتما سوره هم بخونید. اما شاید رفع مال علمون مقدرش رفع مؤاخذه باشه، چون رفعن امتی تسعه مالا یعلمون مزتر رو الی مزتک رو علی مقدری دارد. ولی یعنی چه؟ اون چه که ناچار به انجامش هستید از شما برداشتیم. چیشو برداشتیم؟ من ناچارم به خوردن این آب نجس، چیشو برداشتیم؟ اون چرا که بر آن اکرامی شوید که آب نجس بخورید، ما از شما برداشتیم. چیشو برداشتیم؟ اون چرا که نمیدانید از شما برداشتیم. رفع واقعی کرده است که این تصویب لازم می آید، اصلا خلاف ظاهر است. ظاهر رفع مال علم این است که چیزی هست و شما نمیدانید. رفع واقعی با اینکه حکمی هست و شما به آن علم ندارید سازگار نیست. ولذا مقدر میخواد، قدر متعقن از مقدر رفع مؤاخذه است. این یک اشکال اثباتی است که اشکال قوی است. یک اشکال اثباتی هم آقای سیستانی دارن. آقای سیستانی فرمودن که شما در براءت از جزئیت سوره در نماز شب مجرای براءتتون چیه؟ اینو توضیح بدید. استحباب نماز شب با سوره را برمی دارید، خودتان گفتید که براءت برای رفع استحباب به درد نمی خورد چون اثر ندارد. مثلا نمی دانیم نماز قفیله مستحب است یا نه، بگیم رفع مال علمون نفی کلفت نمی کند، نفی استحباب، چون وجوب احتیاط که ندارد تا ما برداریم، قصد احتیاط هم که با براءت برداشته نمی شود. پس باید در وجوب شرطی یا تقید براءت جاری کنید. ایشون آقای سیستانی فرمودن وجوب شرطی که حکم شرع نیست. اونی که حکم شارع اینه که امر استحبابی را ببرد روی نماز شب با سوره، اونم که مجرای براءت نیست. انتزاع عقل از این استحباب نماز شب با سوره این است که سوره وجوب شرطی دارد، وجوب شرطی که قاعده منتزه عقلیه است. کل من تفل جز ان تفل کل، این قاعده عقلیه است، این حکم شرعی نیست. اگر سوره جزء نماز شب است وجوب شرطی دارد، یعنی با انتفاع این سوره کل که نماز شب با سوره است منتفی می شود. این که حکم شرع نیست که بخواهد با براءت رفع بشود. و همینطور تقید، تقید یعنی به شرط شیعیت، به شرط شیعیت از اقسام ماهیته. نماز شب یا به شرط لاست از سوره، یا به شرط شیع است نسبت به سوره، یا لا به شرط. این از انقسامات ماهیته، از انقسامات نماز شبه. نماز شب و انقسامات نماز شب که حکم خدا نیست، حکم خدا اون امر شرعی است، اونم که مجرای براءت نبود. پس شما از چه چیزی میخواهید براءت جاری کنید؟ این اشکال آی سیستانی به نظر ما قابل جواب. اولا کی گفته که مجرای براءت باید حتما حکم شرعی باشه؟ نه، رفع ظاهری وقتی بود، رفع ظاهری در مقابل وضع ظاهریه. وضع ظاهری اگر میشد سوره در نماز شب، یعنی به چه معنا بود؟ به این معنا بود که ایها الناس، ما نمیگوییم نماز شب بخوانید، ولی اگر نماز شبی میخواهید بخوانید که ظاهرا صحیح باشد، باید همراه با سوره باشد. این معنای وضع ظاهری است دیگر. وضع ظاهری معقوله دیگه. ما نمیگیم نماز شب بخونید، ولی اگر میخواهید نماز شبی بخونید که محکوم به صحت شرعیه ظاهریه باشد، سوره بخونید. و الا اگه سوره نخونید، حکم به بطلان ظاهری این نماز شب میکنیم. اصلا متعلقه رفت مالای علمونه، رفع هم رفع ظاهریه. کی گفته حتما، کی گفته حتما باید اون مالای علمون حکم شرعی باشه؟ ولو انتزاع عقلی ناشی از حکم شرعی، یا که انتزاع عقلی تکوینی محض، ربطی به شارع، به ماه و شارع نداره. همونی که آقای سیستانی فرمود انتفاع مرکب به انتفاع جزه او شرطه. اما یک وقت نه، رفع ظاهری در مقابل وضع ظاهری، که از وضع ظاهری توسط شارع انجام میشه. شارع میتونست وضع ظاهری بکنه یا نه؟ خب شارع بیاد بگه ایها الناس نماز شب نمیخوانید، نخوانید، ولی اگر میخواهید نماز شب بخونید که ما شرعاً و ظاهراً حکم به صحت آن میکنیم، نماز شبی است که با سوره باشد. حالا به جای این وضع ظاهری رفع ظاهری کرده، رفع ظاهری میکنه این جزئیت یا شرطیت مشکوک سوره را. معنیش اینه که اگر نمازش هم میخونید سوره نمیخونید، ما حکم به صحت ظاهری آن میکنیم، رفع ظاهری کردیم. پس اولا چون رفع واقعی نیست، رفع شرعی واقعی نیست تا در مقابل وضع شرعی واقعی باشد، امر به ید شارع باشد، حکم شرعی باشد، نه، رفع ظاهری در مقابل وضع ظاهری است. وضع ظاهری باید توسط شارع ممکن باشد. وضع ظاهری اینجا ممکن است. وقتی وضع ظاهری ممکن بود، چون شارع میتونست بگه من حکم به بطلان ظاهری این نماز شب بدون سوره میکنم، پس رفع ظاهری هم ممکن است. ثانیا برفرض بگویید باید رفع واقعی هم ممکن باشد توسط شارع، رفع وجوب شرطی ممکن است به رفع منشأ انتزاع آن. رفع جزئیت سوره برای نماز شب ممکن است به رفع منشأ انتزاعان. منشأ انتزاعان چیست؟ امر به نماز شب با سوره و عدم امر به نماز شب لا به شرط از سوره است. شارع امر کنه به نماز شب با سوره، امر نکنه به نماز شب لا به شرط از سوره، این منشأ میشه انتزاع جزئیت سوره، وجوب شرطی سوره به شرط شیعیت نماز شب بشه. حالا تعبیر ایشون تو تعبیر نبود ثبوتی یا اثباتی، ما گفتیم شاید اثباتی باشد اگر شارع تصریح میکرد به این که من رفع ظاهری میکنم و اینجا وضع ظاهری ممکن است، دیگر سیستانی اشکال رو نمی کردن. ولی به هر حال اشکالشون در این حده که رفع استحباب اکثر که معنا ندارد، خدای خویی گفت رفع استحباب با براءت معنا ندارد، پس باید یا وجوب شرطی رفع بشود یا تقید و اینها مجعول شرعی نیستن. میگیم مجعول شرعی نیستن، ولی ولی منتزع عقلی از مجعول شرعی که هستن و امکان رفع امر انتزاعی عقلی که ناشی از جعل شرعی به این است که شارع اون جعلش را تغییر بدهد، این انتزاع عقلی هم تغییر می کند. ولذا به نظر ما فقط اشکال اثباتی است در خصوص حدیث رفع، و الا سایر اصول عملیه مثل استصحاب و قاعده وضو، قاعده فراق، قاعده تجاوز کسی اشکال نمی کنه در جریانش در مستحبات. اشکال ثانی این است که این که آقای سیستانی فرمودن که امر وضع این وجوب شرطی و این تقید به ید شارع نیست، چون حکم شرعی نیست، انتزاع عقلی است، پس رفع هم نمی شود توسط شارع، می گوییم که امر وضع این انتزاع عقلی هم بید شارع است به وضع منشأ انتزاع آن. منشأ این انتزاع عقلی را شارع جلب می کند تا این انتزاع عقلی به وجود بیاید، همین کافی است. برای اینکه شارع این انتزاع عقلی را بگه رفع کردیم، منتها رفع او به رفع منشأ انتزاع بشه. طبعا نتیجه میشه که شارع امر به نماز شب با سوره و عدم امر به نماز شب بی سوره که منشأ انتزاع وجوب شرطی سوره است، او رو تغییر میده، نه اینکه اون مجرای براءت باشه ها. پس کردم منشأ انتزاع وجوب شرطی سوره دو چیزه، یکی عدم امر به صلات لیل لا به شرط از سوره، یکی هم امر به نماز شب به شرط شیء سوره. حدیث رفع که اومد وجوب شرطی سوره رو برداشت، یعنی گفت به رفع او به رفع منشأ انتزاعشه، یعنی ما در اون منشأ انتزاع تغییراتی دادیم، تغییراتی که بدید باعث بشه وجوب شرطی سوره برداره به چیه؟ به اینه که عم بکنه به نماز شب لا به شرط از سوره. شما برا منشأ انتزاع وجوب شرطی سوره چی بود؟ امر به نماز شب با سوره که نبود، چون ممکنه تعدد مطلوب باشه، ممکنه تعدد مطلوب باشه، یعنی یه امر دارید به نماز شب لا به شرط از سوره، یه امرم دارید به نماز شب با سوره به نام تعدد مطلوب. منشأ انتزاع وجوب شرطی سوره امر به نماز شب به شرط سوره و عدم امر به نماز شب لا به شرط از سوره است. رفع مالا علمون این وجوب شرطی رو برداره، رفعش با رفع منشأ انتزاعه.
اصلا هیچ امری برای نماز شب هم ثابت نشه، نفی جزئیت، این که اصلا هیچ امری هم نباشه
صادقه. نه ببینی اگر نماز شب اصلا امر نداره که دیگه اونجا تعبیر نمی کنن وجوب شرطیه سوره، مثل که اصلا فرض کنید که یه نماز من در آوردی مثال بزنید بگید اصلا مشروع نیست، بعد بگیم وجوب شرطی دارد وضو برای آن. از وجوب شرطی با رفع کل امر که چی نمیشه، که شما این وجوب شرطی رو بردارید یا بگذارید، اگه میخواید بردارید معناش اینه که این نماز رو دیگه مشروط نکنید به سوره، نه اینکه اصل نماز شب دیگه مستحب نباشه.
شما اگه بخواید چنین چیزی رو بگید باید باید پای همون قسلت نوعی و چون یه مشکل اثباتی برایت داره که
ما که اشکال اول رو پذیرفتیم از آیه صد، فقط با غفلت نوعی خواستیم جواب بدیم، حالا فعلا اشکال دومه. قطعا اگر شما بخواید قصد امر بکنید، بخواید نماز شب بدون سوره بکنید به قصد امتثال امر، نیاز به غفلت نوعی است. نمیدونم به هر حال اگر اشکال اثباتی که گفتیم شاید رفع مالن و رفع مؤاخذه باشه برطرف بشه، اشکال اثباتی دیگر به نظر ما پیش نمیاد. خب متفاهم عرفی از جریان براءت از وجوب شرطی سوره اینه که اون ثوابی که به نماز شب سعی میدیم به این نماز شب بدون سوره خواهیم داد. خب بگذاریم، اما بریم سراغ ادله لفظیه برای نفی وجوب سوره در نمازهای مستحب. و اینم دقت کنید که ببینید این ادله لفظیه شامل نافله واجبه بالعرض میشه یا نمیشه. باید احتیاط نباید لازم نیست احتیاط کنیم، چه اشکالی داره؟ شما در واجبات لازم نیست احتیاط کنید، نفی وجوب احتیاط در واجبات کجا خلافه، ولی در مستحبات که وجوب احتیاطی در کار نیست. آقا در نماز واجب شارع شما رو معذور دانسته است، نه باید وضعیه دیگه، یعنی اگه میخوای مستحب به صحیح رو احراز کنی آوردی باید اجزای مشکوکش هم بیاری، ولی نمیتونی بگی این مستحب به صحیحه، ولی در نمازهای واجب معذوری، عقاب نمیشی اگر احتیاط نکنی، این کجاش خلاف ارتکاز متشرع؟ خب اولین دلیل که اقامه شده بود اجماع بود بر عدم وجوب سوره در نمازهای مستحب، غیر از اینکه این اجماع محتمل المدرکه دلیل لبیه، فرمایش‌های ناینی رو با اون نمیشه رد کرد که میگفت نماز مستحبی که به نذر و امثال آن واجب شده است، اون نماز مستحبی که واجب شده است بالعرض مثل نذر یا اجاره اونجا باید سوره بخوانیم، با اجماع نمیشه رد کرد نظر محقق ناینی رو، ولذا ما به روایات تمسک میکنیم. دو تا روایت هست برای اینکه اکتفاء به سوره هم در نماز مستحب کافیه، نیاز به خوندن سوره یا بعض آیات سوره نیست. دو روایت هم هست در تجویز اکتفاء به بعض سوره در نمازهای مستحب. پس دو روایت اول رو ما میخونیم که اصلا سوره هیچ کلن و بعضن ترک کنی مشکلی ندارن. اولین روایت صحیح عبدالله ابن سنانه، یجوز للمریض ان یقرأ فی الفریضت فاتحة الكتاب وحدها و یجوز للصحیح فی قضاء صلات تطوع باللیل و النهار. جائز است مریض در نماز فریضه اکتفا کند به فاتحة الکتاب، اما انسان سالم نه. انسان مریض میتونه در نماز فریضه فقط فاتحة الکتاب بخونه. و جائز است انسان سالم در اتیان نمازهای مستحب، چه در روز چه در شب، فقط فاتحة الکتاب بخونه. آی خویی و آی سیستانی از اول این صد باب این شبهه کردن، گفتن قضا در اینجا یعنی اتیان، قضا به معنی لغویش نیست. یجوز للصحیح فی قضاء صلات التطوع باللیل و النهار، یعنی فی اتیان صلات التطوع باللیل و النهار الاکتفا به فاتحة الکتاب وحدها. شبهه ما همینه. قبلا هم گفتیم بالاخره قضا دو استعمال داشته در روایات، یک استعمال به معنی مطلق ادا، فاذا قضیتم مناسککم فاذا قضیتم السلام، یعنی ادیتم، و یک اصطلاح قضا هم در مقابل ادا بوده. وجعلها قضا اند ما فات، در اون کسی که نماز واجبش رو فرادا میخونه بعد در جماعت شرکت میکنه، بعض روایات داره که یجعل الفریضت انشاء، اگر میخواد نماز ادا همون روز حساب کنه، یه روایت داره و یجعل وجعلها قضا ان لمافات، نیت قضا گذشته بکن، تعبیر قضا هست. یقضی ما فاته و کما فاته، کیف تقضی انها ما لم یجعل الله علیها. تعبیر قضا در یک سری روایات یعنی اتیان به واجب بعد از وقت. تعبیر کردن در یک سری روایات تعبیر میکنن به قضا، حالا بالاخره اگر قرینه نباشه که شما میگید از کجا معلوم این قضا به معنای قضای مستلب باشه، اگه قرینه باشه شما میگید به خاطر قرینه ما میفهمیم قضا در مقابل ادا، ما همینو میگیم، میگیم استعمال شده قضا در مقابل ادا منو با قرائن. بالاخره ظهور قضا در مطلق ادا احراز نمیشه. پس شاید و یجوز للصحیح فی قضاء صلات التطوع باللیل و النهار، نماز قضاء نوافل رو که میخونه میتونه اکتفا کنه به سوره هم. چرا دیگه بالالتزام میفهمه که تأکید داره نماز اداء نوافل رو ترک نکن، سوره رو نماز قضاء نوافل میخونی اونجا اشکال نداره ترک بکنی. نه الان قضا، الان قضا در مقابل ادا هست یا نیست، قضا در مقابل ادا هست یا نیست الان. خب شاید در زمان ائمه یک معنای قضا در مقابل ادا بوده. هست کردن
قضا انجام داده اونجور که خود شده، اما
اگه یه جا گفت قضای تطبع دیگه نمیتونید قضا رو هم کنید و این قضای استدلال، یعنی انجام خود تطبع رو دیگه. استعمالات قضا در خارج وقت قرینه نمیشه.
قضا یه معنای انجام بعد از وقت نیست، اون قضا متعلقش بله هم میشه بعد یعنی معنای استدلالی،
یعنی شما احراز میکنید ظهور قضا را در مطلق ادا واقعا احتمال نمیدید. عرف در اون زمان یا استظهار میکرد یا احتمال میداد که یجوز للسیفی قضاء صلات تطوع، مراد یعنی اتیان صلات تطوع در خارج وقت. این احتمال رو نمیدید، چون واقعا ما این احتمال رو میدید، ولذا میدید در اولش نگفت یجوز ان یقرأ فی قضاء الفریضه. چرا اونجا نگفت؟ چرا نگفت یجوز للمریض، یجوز للمریض ان یقرأ فی قضاء الفریضه؟ اونم میگفت دیگه. چرا فقط در این فقره ثانیه گفت یجوز للسیفی قضاء صلات تطوع؟ اگه قضا معنی اداه، خب اولی هم که ادا بود، چرا تو اولی نگفت؟ حالا که تو اولی نگفت، چرا تو دومی گفت؟ اونم میگفت و یجوز للسیفی صلات تطوع. یکی بگه یکی نگه، بعد بگیم اینا با هم فرقی نمی کنه، هر دو مراد اداه، چه اونی که گفته قضا مراد اداه، چه اونی هم که نگفته مراد اداه. خب این واقعا خودمونیم، وجدان خودتون رو میتونی قاضی کنی؟ اون آقا فرمودن، عرض کردم شاید میخواد اهمیت نمازهای نوافل اداییه رو بگه، که بابا اون که نوافل اداییه سوره رو بخون دیگه، قضا میخوای بکنی دیگه، بالاخره برای اینکه سخت نشه برات. شما تو عمرتون یه بار نماز شبتون رو قضا کردید؟ باید نماز شب ادای خوندید، چون سخت نماز مستبر آدم قضا کنه، برای اینکه سختیش تخفیف پیدا کنه گفتم بابا سوره نمیخواد بخونه، اما هم دو بخون قضا کن نمازهای نافلتون. حالا نه بحث این که از این روایت شما میخوای استدار کنی که یجوز للسیفی اداء صلاة النوافل باللیل و النهار، ما اشکال داریم حالا قائل داره یا نداره، ربطی به این روایت نداره. روایت دوم صحیحه حلبی، تجزی فاتحة الكتاب وحدها فی الفریضه. گفته میشه که تجزی فاتحة الكتاب وحدها فی الفریضه، خب این معلوم میشه مرکز نزاع فریضه بوده، و الا نافله که معلوم واجب نیست، سوره در نافله که معلوم اکتفاء به فاتحة الکتاب جائزه، اونی که نیاز به بیان داره فریضه است، راجع به او گفتن تجزی فاتحة الکتاب وحدها فی الفریضه. خب اینم اشکالش اینه که آقا خب این روایت رو کسی قبول میکنه که در بحث نماز فریضه بر اساس این روایت قائل بشه به جواز اکتفاء به سوره هم در نماز فریضه، یا هم کنه این روایت رو بر مریض و خائف از زیغ و مستعجل که بعضی هم کردن. خب جا داره بگیم چرا گفت فلفریزه تجزی فاتحة الکتاب وحدها فلفریزه، من میشه نافله که روشنه که نیاز به سوره نداره، نماز واجبه که حالا یا میگیم مطلقا مجزیست سوره هم، یا هم میکنیم این روایت رو بر خصوص معذور مثل مستعجل. اما اگر کسی گفت این روایت طرف معارضه است، معرضون انها اصحابه، یا به تعبیر محقق همدانی حمله بر تقیه میشه، که ما همین رو تقویت کردیم، به این روایت هم نمیشه استدلال کرد، چون این روایت حجت نیست، تقییتن شاید صادر شده که محقق همدانی فرمود. نه دیگه، وقتی مجبور مطابقش این دیگه، در نماز واجب هم شما میتونی سوره نخونی و اینو ما نمیتونی ملتزم بشیم، چون حمله بر تقیه باید بکنیم، به مجبور التزامیش میخوایی دست کنید، که معلول التزام میشه که نماز نافله که هیچ. شما دارید به معلول التزامی تمسخر میکنید، میگید روایت میکنه و تقیه کرده، این که فرموده که در نماز فریضه اکتفا به سوره هم مجزیست. نه اونه که نفرمود در نافله، در نافله که بحث ندارد، اینه که نفرمود. ما از این که قید فلفریزه استفاده شد معلوم میشه که نافله که محل بحث نیست. خب این دلالت التزامی است دیگه. وقتی این خطاب حجت نیست، تقییتا گفتیم شاید صادر شده که محقق همدانی هم فرمود، یا معرضون انها اصحابه. میگه در نمازهای واجب میشود فقط سوره هم خوان، بل التزام میگه نماز مستحب هم میشود فقط سوره هم خون، ولی مضمون مطابقش قابل التزام نیست.
اگر بحث در این باشه که ما تو نافله که بحث نداریم، در مورد فریضه میگیم لازم نیست، این که تقیه مضمون مطابقش هم باشه مضمون التزامش خراب نمیشه که اینجور نگاه بکنیم. که
آه خطاب از حجیت افتاد، چه جور میخوای به معلول التزامی تمسک کنی؟
اصلا ما بحث نداریم تو نافله، اینجوری داریم بحث میکنیم. ما پیش‌فرض که تو نافله بحث نداریم، در مورد فریضه صحبت میکنیم. حالا تغییر باشه
برای الان بیان به شما بگن که یه راجع به یه موردی که مثلا فرض کنید یک کاری مثلا دو بار شور به خم کردیم، اون که حکمش اعدامه. میدونن شما از ترس اینو گفتی، بعد بگیم خب بل التزام سه بارش که دیگه حکمش اعدامه دیگه، دوبار اون که دیگه حکمش اعدامه، یعنی سه بار اگه میگفتی دیگه آقا دیگه همینه دیگه. بعد به یکی میگه آقا من از ترسم گفتم اون حکم، چون دیدم مؤمنی خیلی عرض شود که براش گفتن و اگر من نگم اون حکمش اعدام با خودم رو میاد اعدام میکنن. بعد بیاییم عرض کنیم به کلام شما، حالا اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. چرا جا نداره؟ شما در واقع شبیه اشکال ایشون میکنید. وقتی اونهایی که، یعنی اونهایی که میگن دلالت التزامیه تابع نیست در حجیت، شما میگید اینجا ها باید بگن در مقابل آقا، که یعنی دیگه هیچ کی معنا نداره اینجا بگه که دلالت التزام حجته. خب حالا نمیدونم، از باب این که شرایط حجیت رو نداره، از باب علم مخصص منفصل، یعنی از اول قرینه متصل است، ولی اینکه این ظهور در جد پیدا نمی کند، این اشکال خوبیه که اونهایی که دلالت التزامی رو میگن حجت ولو دلالت مطابقی از حجیت بیفته، جاییست که دلیل منفصلی بیاد ظهور مطابقی را از حجیت بیاندازه. اما اگر قرینه متصله، از اول مانع از انعقاد ظهور بشه در خطاب در مدلول مطابقیش، ظهور در اراده جدیه از اول مختل بشه، قرینه لبیه متصله مانع از ظهور در اراده جدیه بشه، اینجا اصلا ظهور شکل نمیگیره در دلالت مطابقیه، تا بعد بگیم ظهور التزامی شکل گرفت و در حجیت تابع ظهور مطابقی نیست. ولی این اشکال خوبیه، حتی اشکال خوبه با این بیانی که من درد کردم. نه نه، گاهی اصحاب که میگفتن که اتقاک اعتاک من این کدره اعتاک من جراب نوره، و اصلا قرینه لبیه نوعیه بود بر تقیه. نه گاهی قرینه لبیه
این ظاهر مراد نیست، یعنی این ظهور کلام قطعاً حجیت ندارد در کشف مراد جدی.
نه دیگه، گاهی جو متشرعی نشون میده امام تقیه کرده از این قرینه متصل است.
قرینه فلفریزه رو برای چی گفتن؟
خواسته تقیه کنه.
نه چرا قید فریضه اومده؟ کلمه
فریضه خب اونجا تقیه بوده دیگه. خواسته تقیه کن. حالا اجازه بفرمایید یه مقدارم ما فکر کنیم. وقتم گذشت. پس به نظر ما این دو تا روایت هم اعتباری نداره. اجماع هم که مدرکی است فقط مونه تسالم. تسالم اصحاب غیر از اجماعه. هیچ کس به قول اون بنده خدا هیچ فقیهی که حالا او تعبیر میکرد کذاب بفاش کرده باشه، حالا بگید لباس پوشیده باشه، هیچ فقیهی که نگفته سوره در نماز مستحب واجبه. خب حالا در مستحب واجب العرض گفته شده، اما در مستحبی که واجب العرض هیچ کس نمید. این تسالمه. تسالم با اجماع فرق میکنه. انشاءالله توضیحش رو فردا عرض میکنه.